بسم الله الرحمن الرحیم. مجد خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 970، چهارشنبه مورخ 7/9/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وخبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم در مبحث ساتر در طواف که بسیار مبتلا به هست، حضرت امام می‌فرمایند و تعتبر فی الساتر الاباحه فلا یصح مع المغصوب بل لا يصح على الأحوات مع غصبية غيره من سائر اللباس. نکتة دوم توضیحش این است که آیا اباحه ساتر در طواف شرط صحت طواف است؟ بدین صورت که اگر کسی در ساتر غصبی طواف کرد یا غصب بود، دزدی بود، پولش به صاحبش نداده بود، یا متعلق خمس بود مثلا، آیا طواف درش درسته یا نه؟ هاکذا این بحث در غیر ساتر از سایر البسه هم مطرح میشه. طواف نسا انجام میده در پیرهنی، در لباسی که خمسشو نداده، در لباسی که غصبیه، آیا توافش صحیحه یا نه؟ حضرت امام در ساتر عورت فتوا میدن که باید مباح باشه، غصبی نباشه. نسبت به سایر البسه غیر از ساتر عورت احوت وجوبی دارن. احوت وجوبی این است که سایر البسش هم نباید غصبی باشه. برای توضیح دلیل این دو فرق و توضیح این که در این نکته با حضرت امام موافق نیستیم چند مقدمه را باید عرض کنیم. مقدمه اول، در اصول در مبحث نواهی، در بحث اجتماع امر و نهی، ما به تفصیل بحث کردیم و عرض شد از مباحث مطروح در فقه و اصول که سابقه قدیمی داره، به زمان اصحاب ائمه برمی گرده، این است که آیا اجتماع امر و نهی جایز است، یا تعبیر بهتر بگید ممکن است یا ممکن نیست. بدین معنا که متعلق امر و نهی عرفن وجود خارجی واحد داشته باشه، نماز در مکان غصبی، یک فعل است در خارج، قیام و قعود و جلوس و سجده و رکوع، و این فعل هم برو عنوان غصب منطبق است، تصرف غاصبانه، هم بر او عنوان صلات منطبق است، آیا ممکن است معنون واحد هم متعلق امر باشه هم متعلق نهی باشه؟ که اگه ممکن باشه یعنی عملا من امر رو امتثال کردم مثلا، یا نه ممکن نیست، اینجا دیگه این عمل امر نداره، تعلق امر بهش ممکن نیست. دقت کنید، به خلاف آنجا که ترکیب انضمامی است، فعل خارجی واحد نیست، این مقدمات بعد دخیل در استدلال که عرض میکنه، آنجا که دو فعل خارجی است با هم قرین شده، مثلا در ضمن نماز نظر به اجنبیه میکنه، اینجا دو فعل خارجیه، یکی رکوع سجود قیام، یکی نگاه به زن اجنبی است. و اینجا بحثی نیست که امر و نهی اجتماع دارن، متعلقشون دو تاست، قیام مأمور به، رکوع مأمور به، نظر به اجنبی منهی عنه. حالا آنجا که معنون واحد است، یه وجود خارجی است، هم عنوان غصب بهش گفته میشه هم عنوان نماز، بحث آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا نه. مرحوم آخوند به مشهور نسبت داده نظریه امتناع را. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمعی از تلامذه ایشون قائل به امتناع هست. در مقابل جمعی از اصولیین مثل محقق اصفهانی مرحوم آقای بروجردی، حضرت امام، شهید صدر قائل به جواز اجتماع امر و نهی. حالا فل جمله، چون یه تفصیلاتی ممکنه در کلمات بعضیشون باشه. محور ادله قائلین به امتناع، دلیل صاحب کفایه است که مرکب است از سه مقدمه، با سه مقدمه ایشون نتیجه میگیرن امتناع رو. اینا رو مفصل 30-40 جلسه تو اصول بحث کردیم، فقط میخوایم یک اشاره بکنیم اون جایی که بعد در استدلال لازمه در حکم بهش بپردازیم. کسانیم که قائلند اجتماع جایز است، معمولاً یکی از این مقدمات مرحوم آخوند رو درش خدشه میکنه، اشکال میکنه، در هم میریزن، نتیجه میگیرن اجتماع جایز. مثلا ببینید حضرت امام در تهذیب الاصول می‌فرمایند اساس قول به امتناع مقدمه دوم مرحوم آخوند است که احکام شرعیه صرفاً به عنوان تعلق نمیگیره و از عنوان به معنون سرایت میکنه. لذا عنوان وجوب صلات از صلات ذهنی به این صلات خارجی تعلق میگیره، این فعل خارجی واجبه. همین فعل خارجی نهی از غصب بهش تعلق گرفته، همین فعل حرامون، معنون واحد، فعل خارجی واحد معنا نداره، هم محبوب مولا باشه هم مبغوض مولا باشه. یه حرف مرحوم آخونده، اجتماع ممکن نیست. حضرت امام می‌فرمایند سرایت حکم از عنوان به معنون واضح البطلان، بلکه استحاله داره، مثلا محاله. لذا میگن این رکن در هم ریخت، اجتماع امرونه جایز. خلاصه بیانشونم اینه. اینجا دو تا نکته دارم، باز اینا رو میگیم چون احتیاج داریم به این که حرف حضرت امام و مناقشه در بحثشون با این نگاه باشه. ایشون میفرمایند مولا که حکم رو جعل میکنه، حکم امر اعتباریست، عرضیست که معروض میخواد. معروض او، شما میگید این فعل خارجیست، وجود خارجیست، عنوان ذهنی نیست، این معنون است، فعل خارجی. این فعل خارجی وقتی مولا جعل حکم میکنه یا هست یا نیست. اگه نماز در خارج انجام شده، حالا مولا میگه سله، متعلقش فعل خارجی، خوک تحصیل حاصل، اگر فعل خارجی انجام نشده است معدومه، حکم معروضش امر معدوم باشه محاله، امر موجود باید معروضش موجود باشه، لذا اصلا حکم به معنون کاری نداره. سرایت الحکم من العنوان الى المعنون که شما مرحوم آخوند فرمودید این باطل. از فعل ذالک حضرت امام می فرمایند اگر متعلق حکم معنون باشه، محذور دیگری پیش میاد، حکم مولا از امور اعتباریه است نه متأصله در خارج، امر اعتباری موطنش ذهن است، عرضی که موطنش ذهن است لا یعقل معروضش در خارج باشه، باید تناسب باشه بین عرض و معروض، بین شی و متعلق. تعلق امر ذهنی و امر خارجی، یا باید امر خارجی ذهنی بشه یا امر ذهنی خارجی بشه تا تجانس و تناسب باشه، واضا محال. لذا ایشون می فرماین احکام شرعیه متعلقشون طبیعت در ذهن است اما لا به شرط نسبت وجود ذهنی یا خارج، حکم متعلق به طبیعت است. این خلاصه کلام حضرت امام. تهذیب مراجعه کنید جلد یک صفحه 313. حالا دقت کنید، یه حاشیه ما به کلام امام داشتیم ولو در مدعا با امام شریکیم، ما میگیم اجتماع امر و نهی جایزه ولی نه از این مسیری که حضرت امام رفتن. ما یه اشکال کردیم در اصول به حضرت امام، عرض کردیم این ادعا که رابطه حکم با با متعلقش رابطه عرض و معروض است، لذا لا یمکن حکم که امر اعتباری است به معنون خارجی تعلق بگیره. این حرف ما قبول نداریم. درست است که اعتبارات معتبر مثل امر، طلب، زجر، نهی، حب، بغض، امثال اینها، این اعتبارات و امور نفسانیه از امور تعلقیه ذات الاضافه متعلق میخوان، ولیکن به عبارت اخرى اینا اضافه میخوان، طرف اضافه میخوان، اما عرض و معروض نیستن. مثل بیاض و جسم نیست. بیاض عرض معروض میخواد. در هر ظرفی هم که عرض معروض باید در همون ظرف باشه. جسم در خارج، بیاض هم باید در خارج باشه. نمیشه بیاض ذهنی به جسم خارجی تعلق بگیره چون عرض و معروضه، ما قبول داریم. ولیکن در اضافه و طرف اضافه تناسبی که در عرض و معروضه لازم نیست. لذا میبینید حب، تمنی، ترجی که امور نفسانیه هستن میشه طرف اضافه شون امر خارجی باشه. الا یا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباح من که بی امثلی. این تمنی تعلق گرفته به خارجی که موجود خارجی که لیل باشه. الا یا ایها اللیل الطویل. گاهی این امور نفسانی به امر محال اضافه میشه، فیا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. این مشکلی داره. در صحت اعتبار امور تعلقیه اضافه کافی است، لازم نیست طرف اضافه در همان موطن موجود باشه. اصلا الان طرف اضافه موجود نیست، میگیم فردا زودتر از پس فرداست. فردای آمده، پس فردای آمده، هیچ کدوم نیومدن. حکم به اقربیت و ابعدیت میکنی. اینا از امور تعلقیه ذات الاضافه است. همین که اضافه به یک چیزی باشه کافی است، لازم نیست حتما در یک ظرف اینا وجود داشته باشن. حتی گاهی طلب تعلق میگیره به شیء معدوم که غرض ایجاد اوست. نه، چون عرض و معروض نیستن مشکل نداره، اضافه و زل اضافه هستن. عدم مضاف به وجود تصور میشه. عدم ابنی اصعب علی من عدم ابن خالی مثلا، اینا چه اشکالی داره؟ لذا دلیل مرحوم امام قدس الله روحه الزکیه رو که با اون دلیل اثبات کردن جواز اجتماع امر و نهی رو ما نپذیرفتیم، ولی ما از ذالک ما اینجور بحث رو معشی کردیم که در اصول اشاره کردیم که قسمتی از این مبنا رو از مرحوم شهید صدر گرفتیم، تصمیم کردیم مبنا رو، توضیح هم دادیم در اصول. اینجا فقط اشاره میکنیم که عرض ما این بود که ولو هر سه مقدمه مرحوم آخوند صحیح باشه، حکم از عنوان به معنون سرایت کنه، ولو اینم به وجه ما به یه بیان دیگه نپذیرفتیم، ولی ما از ذلك اینم که قبول کنیم معنون واحدم متعلق حکم باشه، اجتماع امر و نهی فی معنون واحدم مشکل نداره لعجل اختلاف حیثیات. اینو در اصول بحث کردیم، مثالا زدیم، توضیح دادیم، دیگه الان واردش نمیشه، امروز بحث داره میشه بحث اصول به جای فقه. این یک مقدمه. مقدمه دوم، باز در بحث اجتماع امر و نهی اشاره کردیم که قائلین به جواز اجتماع بعضیشون قائلن در توسلیات اجتماع امر و نهی مشکل نداره، اما در تعبدیات که قصد قربت میخواد اجتماع امر و نهی جایز نیست. مرحومای بروجردی از این گروه هم می‌فرمایند لا شک در جواز اجتماع امر و نهی به نظر عرف در توسلیات، یک عمل در توسلیات، عرف میگه هم امر امتثال کرده مرتکب نهی هم شده، هیچ مشکل هم نداره. مثال میزنن به خیاط لباس میده به دوزه، خیاط میره در مکان غصبی لباس رو به بهترین وجه میدوزه، خیلی شکیل با تصرف غاصبانه لباس رو تحویل میده، گیرنده ی لباس یا عرف اینجا قضاوتشون اینه، میگوین امر به خیاطت امتثال شده، استحقاق اجرت داره، ولی میگن چرا رفتی تو خونه غصبی دوختی؟ عرف نمیگن چون فعل غاصبانه بود تعلق امر به اون صحیح نیست، امر امتثال نشده، استحقاق اجرت نداری. این رو عرف نمیگن، میگن نه لباس دوختی، باری کلا قشنگم دوختی، ولی چرا رفتی اونجا دوخت؟ لذا در توسلیات اجتماع امر و نهی مشکل نداره، امتثال امر شده است. لکن در عبودیات اجتماع امر و نهی ممکن نیست. به خاطر این که در تعبدی صرف انجام عمل کافی نیست، باید عمل انجام بشه مقربا الی المولا، ما رو به مولا نزدیک کنه، قصد قربته. عمل واحد معنا نداره، هم مقرب الی المولا باشه چون امر داره، هم مبعد باشه چون نهی داره. لذا اجتماع امر و نهی در تعبدیات لا یمکن، وقت میگن جانب نهی مقدم است. دقت کنید در اصول ما این بحث رو خوب تنقیح کردیم، نتیجه گرفتیم این بیان در تعبدیات هم قابل قبول نیست، هیچ عیب نداره یک عمل حیثی باشه، چون قرب و بعد مکانی که نیست. اعلام فکر کردن قرب و بعد مکانیه، هیچ عیب نداره یک عمل من حیثی مقرب باشه من حیثی مبعد باشه. جالب این است که از حضرت امام هم، تلمیز مرحوم آقای بروجردی، از کتابشون الخلل فی الصلات و بحث اصولشون اجتماع امر و نهی مطلبی رو توضیح دادیم که ایشون هم می‌فرمایند در تعبدیات هم اشکالی نداره عمل واحد من جهت مقرب باشه و من جهت مبعد باشه. امام یه مثال خوبی هم می‌زدن، می‌گفتن ببینید دو نفرن هر دو رفتن توی مکان غصبی، یکی در مکان غصبی یتیم رو میزنه، یکی در مکان غصبی به یتیم تلطف و احسان میکنه. اینا واحده اندل عرف، عرف نمیگه ولو در مکان غصبی آقا کار خوبی کرده، امر حیثیه، هیچ جایبی نداره من حیثی مقرب من حیثی مبعد. امر تعلق به طبیعت، نه تعلق به خصوصیتی، اشکالی نداره. نه اونجا حرکت انضمامی، اصلا اونجا اجتماع انضمامی اصلا از محل بحث خارجه، اونجا دو فعله، اینجا فعل واحده من حیثی مقرب باشه من حیثی مبعد باشه. خب حالا معطل شدیم در این مقدمات، از اینا میگذاریم انشالله از شنبه وارد اصل این بحث عمر حیاتی بود میشیم. مراجعه کنن دوستان در اصول ما دیگه توضیح دادیم، این قلت و قلت ها هم توجه دارم اونجا همه این قلت و قلت و فکر مونم 40-45 جلسه این بحث بود کشیده، اونجا دیگه مطرح کردیم مطالب رو گفتیم، حالا وارد بشیم. فردا نیست دیگه، بله من مسافرتم پنجشنبه دیگه ترتیب. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. علم جلیل، علن جلی، بله علا لا تنجلی مثلا، بله علن جلی به صبح و مل اصباح من که به امثل
برای کسی که متوجه قصد تمشی قصد قربت مشکل.
خب اونم بس کردیم، خدا خیلی در توجه آیا